بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 224 سطر 13. ولی صحیحت رفاعه قال سألت ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام ان الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. بحث در این داشتیم که آیا مسافرت در ماه رمضان جایز است یا نه. برای کسی که روزه میگیرد و تکلیف روزه متوجه اوست، مسافرت جایز هست یا جایز نیست؟ اون کسانی که روزه نمیگیرند، مریضند، یا اینکه پیر مرد و پیر زنند که توانایی ندارند، بالاخره اونه که استثناء شده، تکلیفشون تعلق نگرفته، اونها که مجازند به مسافرت، مشکلی ندارند. ولی مسافرت برای کسانی که تکلیف روزه بهشون تعلق گرفته آیا جایز هست یا جایز نیست؟ گفتیم مشهور قائلن به این که مسافرت شخص مکلف در ماه رمضان جایزه، اما در مقابل ابوالصلاح حلبی قائل به حرمت شده. ما داشتیم دلایل جواز رو میشمردیم. یکی از دلایل جواز خود آیه بود که با دو بیان ثابت کردیم دلالت بر جواز میکنه. بعد از آیه دو تا روایت دیگر ذکر کردیم، یکی صحیح محمد بن مسلم بود و دیگری صحیح حلبی بود. این دو تا هم دلالت بر جواز میکردن. حالا میخوام روایت سوم رو ذکر کنیم و بعدم بقیه روایات رو که همه دلالت بر جواز مسافرت میکنند. بعد از این که همه روایات ذکر کردیم، میگیم روایات دیگری هم در این مسئله داریم، منتها چون یه مقداری سندشون رو ضعیف دیدیم دیگه ذکر نکردیم. ولی روایات جواز مسافرت منحصر به این چند تا که ما گفتیم نیستن. در ذیل روایت دومی که دیروز نقل کرده بودیم این مطلب آوردیم که مسافرت قبل از زوال جایز است به صریح روایات، اما مسافرت بعد از زوال چی؟ اون هم گفتیم که از روایات استفاده می شود، اگرچه صراحت در این مسئله ندارن، ولی بالاخره از روایات می توان استفاده کرد که مسافرت بعد از زوال هم برای شخص صائم جایزه. من تا گفتیم اگه بعد از زوال مسافرت کرد، روزشو ادامه بده، افطار نکنه. الان میخواییم صحیحه سوم رو که صحیحه رفاعت بخونیم. این صحیحه رو دلیل بر جواز مسافرت قرار میدیم. البته چون مطلقه و تعیین نکرده قبل از زوال یا بعد از زوال رو، میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم و دلیل برای عدم فصل بین قبل از زوال و بعد از زوال قرارش بدیم. پس اینو هم میتونیم دلیل بر اصل جواز قرار بدیم، هم میتونیم دلیل بر این قرار بدیم که فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست، ولی ما دلیل قرارش میدیم بر اصل جواز، نه برای عدم فرق، چون روایت بعدی همشون در مورد اصل جوازن. روایت قبلی هم در مورد اصل جواز بود، این وسط این یکی رو ما برای عدم بیان عدم فرق بین قبل زوال و بعد زوال قرار بدیم خیلی مناسب نیست. اون تا چون ول صحیحه داره، ما یه خورده ممکنه توهم کنیم. قبل داشتیم، خط قبل رو توجه کنید، لعدم المنع فی الخبرین و عدم القول بالواسطه، وقت میتونیم بگیم ول صحیحت رفاعه، پشترش بریم ول صحیحت رفاعه. به همین جهت احتمال داده میشود که لصحیحه از بر لعدم المن باشه و بخواد فرق عدم فرق بین مسافرت قبل زوال و بعد زوال رو بیان کنه، ولی هیچ لزومی نداره که ما این تکلف رو مرتکب بشیم. لصحیحه رو از میگیریم بر همون قبلی، یدل علیه بعض الاخبار صحیحه و کز سیات الحلبی ولی سیات رفار، اینجور اطفال جایز اشکالی نداره، اطفال تبهم میگفته میشه که انهو قبلا گفته یجوز المسافر علی سیات محمد مسلم ولی سیات الحلبی ولی سیات رفار. پس این لسیت رفعه رو ما دلیل میگیریم بر اصل جواز مسافرت، کاری به عدم فرق بین قبل زوال و بعد زوال نداریم. اونجا توجه کنید متن این روایتی که ما میخوام بخونیم، متن صحیحه رفعه، یه مطلبی رو افاده میکنه که الان مورد بحث ما نیست. ما از این روایت فقط میخوام جواز مسافرت استفاده کنیم، اما روایت صراحت دارد در تخییر مسافر که مسافر اگر مسافرت کرد دلش میخواد روزش رو بگیره، دلش میخواد افطار کنه، صراحت در تخییر مسافر دارد، در حالی که ما این مطلب صحیح رو قبلا نپذیرفته بودیم. پس در این روایت با توضیح کنیم، ما در قبل گفتیم اگر شخصی مسافرت کرد واجب است که افطار کند، مخیرش نکردیم بین افطار و صوم، در حالی که از مفاد روایت در میاد که مخیره. پس ما با داشتن مذهب قبلی باید این روایت رو توضیح کنیم. حالا ما چون بحثمون در این نیست که شخص مخیر است یا مخیر نیست، به این متن کاری نداریم، فقط میخوام از این متن استفاده کنیم جواز مسافرت رو. امام نفرموده حق مسافرت نداره، بلکه فرموده به طبق این روایت اگر خواست سامه و اگر خواست افتره. معلوم میشه اصل مسافرت جایزه، اون تا بعدی که مسافرت کرد چه کار کنه امام اینطوری فرموده. ما گفتیم این باید توجیه بشه و وجوب افطار هست، نه تخییر بین افطار و صوم. پس به مفاد روایت کاری نداریم، ولی به استنباطی که از این مفاد میکنیم الان نظر داریم. استنباطمون اینه که مسافرت جایزه، همین. ولی حالا این که در این عبارت داره مکلف رو مخیر میکنه، این چون مورد بحث ما نیست بهش نمیپردازیم، ولی وظیفه داریم توضیحش کنیم. بقیه روایات دیگه توضیح نمیخواد، من اینو عمدن توضیح دادم به خاطر این که دو تا نکته دربارش بود، یکی لسیه رو از بر کجا بگیریم، اینو توضیح دادم، یکی این که متن این خود یه خود مشکل داشت با حرفی که ما قبلا گفتیم سازگار نبود، اینم خواستم عرض کنم. بله بقیه روایات احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونم. صفحه 224 سطر 13 هم ولی سید رفعا قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام از مردی که یرید و سفر فی شهر رمضان، قال حضرت نفرمودن روزه نگیره، بلکه فرمودن اذا اصبح فی بلدهی ثم خرجه فا انشاء صام و انشاء افطر، در شهرش وارد روز شد، در شهر وارد روز شد و تکلیف روزه بهش تعلق گرفت، اگر در شب رفت بیرون هیچ، اما در روز وارد در شهر در حالی که در شهرش بود وارد روز شد و تکلیف روزه بهش تعلق گرفت، حالا بعد رفته بیرون، فا انشاء صام و انشاء افطر. چهارم ولی سید محمد بن مسلم عن الواقر علیه السلام انه سئل عن الرجل که یعرض له السفر، پیش می آید برایش سفر در ماه رمضان، در حالی که هو، یعنی این رجل مقیم است، یعنی حالا یا تو شهر خودشه یا قصد اقامه کرده، بالاخره تکلیف روزه بهش تعلق گرفته، و قد مضى منه ایام، زمین منه شهر رمضان برمی گرده، چند روزی هم از ماه رمضان گذشته و این روزه ها رو گرفته، آیا روز مسافرت براش اشکال داره؟ فرمود لا بأس ان یسافر، یعنی یفطر ولا یصوم، افطار کند روزه نگیرد. پس لا بأس ان یسافر یه صریحه، صریحه در این که مسافرت در ماه رمضان اشکال نداره. حالا چرا این سائل اینطوری سوال میکرده جهت ما نمیدونیم، ولی من احتمال میدم در نماز این وضعه که اگر کسی در جایی وارد شد و قصد مثلا اقامه کرد که در روز مثلا یا بیشتر بمونه، گفتن که اگر بعد منصرف شد پشیمون شد و تصمیم گرفت کمتر از در روز بمونه، گفتن وظیفش اینه، که اگر یک نماز 4 رکعتی رو تماما خونده خودش رو مسافر حساب کنه، بقیه نمازهاش هم 4 رکعتی، خودش رو مقیم حساب کنه، بقیه نمازهاش هم 4 رکعتی بخونه. اما اگر هیچ نماز 4 رکعتی نخونده و منصرف شده، خودش رو مسافر حساب کنه، نماز قصر بخونه. یعنی موندن در شهر و نماز تمام خوندن دخالت داره در وظیفه بعدی. اگر مون در شهر و نماز تمام خوند، وظیفه‌اش تمام خوندن است در زمانهای بعد، اگر نه وظیفه‌اش قصر خوندن. پس معلوم میشه که نماز خوندن در این مکان، نماز تمام خوندن در این مکان دخالت داره در وظیفه بعدی. شاید سائل گمان کرده که روزم از همین قبیله، لذا پسته یکی دو روز مارمیزون رو روزه گرفته. آیا بعد که میره مسافرت مثل نمازه که باز این روزشو بگیره چون یکی دو روز روزه گرفته، یا نه مثل نماز نیست؟ حضرت میفهمن نه مثل نماز نیست، روزش افطار کنه، مسافرت جایزه و روزش افطار کنه. شاید البته این باشه، شاید هم این نباشه، جهت سوالش یه چیز دیگه جهت سوالش بوده. علی حال این که میگه خوبه مقیمون، بعد میگه قد مزا منها ایامون، از شهر رمضان ایام گذشته که این آدم در این اقامتش اون ایام روزه گرفته، با وجود این بعد از این که رفت مسافرت روزشو بخوره یا باید روزه رو بگیره؟ بله لزوم نداره سفر در سفر، البته میشه سفر در سفر پیش آمده باشه. یعنی رفته مسافرت قبل از ماه رمضان، بعد قصد اقامه کرده در همون شهری که قصد اقامه کرده ماه رمضان وارد شده. یکی اینکه نه مقیم است یعنی در شهر خودش، یا مقیم است یعنی در جای مخصوصی مقیمه، یا مقیم است یعنی در شهر خودش، هر دوش احتمال داره. پنجم، ولی سید حماد بن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من اصحابنا جاء خبره من الاعراض، مردی از شیعیان که از اصحاب ماست خبرش از اعراض رسید. اعراض جمع ارض، ارض معنی جانب، ناحیه، طرف، دامنه کوه، کوهپایه. بعد گفتن اعراض حجاز یعنی رساتیقه، رساتیق جمع رستاقه، رستاق یعنی رستا، یعنی دهات، همون کوپایه که عرض کردم مثلا. یعنی خبرش از اعراض آمد، از رستا آمد که این آدم وارد رستا شده مثلا. حالا سوال میکنه، میگه ماه رمضانه، من به استقبالش برم از اونجا برش دارم بیارم شهر، یا حق ندارم به استقبالش برم؟ داره سوال میکنه که من مسافرت برم استقبالو، بالاخره از شهر بیرون میرم دیگه، میشم مسافر. حد حضرت به اجازه میدن که مسافر استقبال برو. از اینجا دست میاد که سفر در ماه رمضان جایزه. بله، رجل من اصحاب نجا خبر همین الاعراض، و ذالکه این که خبر رسید از اعراض فی شهر رمضان بود. سوال سائل اینه، اتلقاه و افتر، تلقشه یعنی استقبال کردن، پیش باز رفتن، آیا من به پیش باز او و استقبال او برم و افطار کنم؟ قال نه. قلت و اتلقاه و افطر او اقیم و اصوم، میتونم برم پیش باز او و افطار کنم یا تو همین شهر که هستم بمانم و روزه بگیرم؟ فرمود تلقاه و افطر، پیشوازش برو افطارم بکن، و افطر تلقاه و افطر، پیشوازش برو افطارم بکن. خب این نشون میده که اجازه سفر داریم دیگه. ششم، ولی ما یعنی روایتی که فل فقیه هست در من لاحظ رو فقیه هست، فل صحیح در نقل صحیح یعنی سندم سند صحیحه، ان عوانه نوسمان که گفت و سوئل الصادق علیه الصلاة و السلام از مردی که خارج شد و مشایعت میکرد برادرش را، یعنی خارج شد، این از شهر خودش خارج شد، تو شهرش مقیم بود، مهمانی داشت، این مهمان خواست بره شهر خودشون، این میزبان او را مشایعت کرد. چقدر مشایعت کرد؟ مسیرت یومین او ثلاثه، دو روز 16 فرسخ یا 3 روز 24 فرسخ. میدونید سابقه هر روزشون رو 8 فرسخ حساب میکردن، هر روز مسافرت 8 فرسخ بوده. وقتی میگه دو روز یعنی 16 فرسخ، وقتی میگه 3 روز یعنی 24 فرسخ. فرسخ آنه کیلومتر. در مورد این مردی که بدرقه میکرد دوستش را، این روایت آمده، فقاله این کان فی شهر رمضان فلیفتر، نفرموده اگه در شهر رمضان نره بدرقه مسافرت نکنه، بلکه فرموده افطار کنه، معلوم میشه مسافرت جایزه. قیل بعد به امام گفته شد فایوما افضل، یسوم و یکیه، روزه بگیره تو شهر خودش یا اینکه بدرقه اون شخص مهمان یا برادرش بره. فرمود یوشعیه، تازه مسافرت به این صورت هم ترجیح بده. بعد فرمود یوشعیه ان الله تعالی وضع صومه عنه اذا شیع، وضع یعنی برداشت، خداوند وقتی وضع با ان مترجم شده برداشته، خداوند برداشته صوم رو از این شخص وقتی داره مشایعت میکنه و بدرقه میکنه برادرشو. و یفهم از این کلام استحباب تشییع، چون این کلام داره ترجیح میده تشییع رو بعد صبح، پس معلوم میشه که تشییع برادر مؤمن یعنی بدرقه کردنش کار مستحبی است. اون هم علاوه چن آکد یفهم منه، یعنی از این خبر فهمیده می شود استحباب تشییع برادر یعنی وداع برادر، علاوه چن آکد. علاوه چن آکد یعنی استحباب مؤکد، به دلیل اینکه داره صوم را که این همه مهمه به خاطر این تشییع کنار می ذاره، پس معلوم میشه استحباب تشییع استحبابی است قوی. ففهم. خب این چند تا روایت بود که ما ذکر کردیم، 6 تا بود، بله 6 تا روایت ذکر کردیم. ایشون میفهمد غیر از این هم اخباری داریم که در که من به خاطر عدم صحت ذکرش نمی کنم، و غیرها من الاخبار، غیر از این 6 تا روایت اخبار دیگه هم داریم، علاما فی المختلف، در کتاب مختلف علامه آمده. اما لکن ترکتها لعدم صحه، من اون روایات رو ترک نکردم، نقل نکردم، چون صحیح سندشون رو صحیح نمیدونم. خب حالا ببینیم ابو صلاح حلبی که قائل به حرمت و مسافرت در ماه رمضانه، ایشون چه دلایلی داره. این فرماد همه دلایل ابو صلاح حلبی ضعیفه به جز یک دلیل، که اون یک دلیلم مشکوکه و ما هم آخر سر بیان میکنیم که اون هم ضعیفه. والذی یدل علی مذهب ابی صلاح، مذهب ابی صلاح چیه؟ بابا تحریم و سفر فی شهر رمضان. والذی یدل بر این مذهب اخبارون، اخبارون فاعل یدل است، من تا این اخبارش خونتون صحیح نیستن مگر خبر ابو بصیر از ابی عبدالله علیه السلام که مفاد خبر اینه، قاله سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج الى اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان میاد میشه خارج شد از شهر یا نه، یعنی مسافرت، خروج مسافرتی. فقال الله، حضرت هم میگن نه، حق ندارید بعد از اینکه ماه رمضان آمد از شهرتون و محل اقامتتون خارج بشید مگر برای این 3-4 چیزی که میشورم، مگر برای این 3-4 چیزی که میشورم، الا فیما اخبرک به، در اون چند تایی که الان بهت خبر میدم که از اینجا شروع میکنه خروج و فیه الى مکه، مواردی رو که جایز است مسافرت در ماه رمضان اینجا الان ذکر میکنه. مواردی که جایز است غیر از مکهش بقیهش ضرورته، بقیهش توجه به این اضطراره و در حال اضطرار اجازه میده که ما مسافرت کنیم، اما در غیر اضطرار نه، جلو در غیر اضطرار اجازه مسافرت داده نشده. مواردی که ذکر میکنه یکی اینه، خروجون فیه الی مکه، فیه یعنی فی شهر رمضان، در ماه رمضان به مکه خارج میشه، یک او غزوه فی سبیل الله، جهاد که اینم مهمه، اینم تقریبا حالت اضطراری داره، چون جهاد که هست جهاد ابتدایی که نیست، جهاد دفاعیه. او مالون تخاف و هلاکه او، یا مالی که میترسی ضایع بشه، اینم نوعی اضطرار متعلق به مال. او اخون تخاف و هلاکه او، برادری که اگه تنها بذاری بره هلاک میشه، اونم ناچاره باش بری، اون ناچاره بره، شما هم ناچاره باش بری، خب قهرن روزت و قضا روزت افتار میکن. و انهو لیسب به اخن من الاب و الام، این عبارت اون توی که من میفهمم برای این آوردن که بفهمونن اب اختصاص به اب نسبی نداره، اب ایمانی هم بله، اخ اختصاص به اخ نسبی نداره، بلکه اخ ایمانی، برادر ایمانی هم مشمول این حکم هست. اگر ترسیدی برادر ایمانیت هلاک شود، میتوانی با او بروی و او رو همراهی کنی که خطر ازش رفع بشه، ولو در ماه رمضان باشه. بله؟ شما با این نهو دارید؟ ما با این نهو داریم، من دوات مراجعه نکردم، حال شما میفهمد و این باشه، بعد رجوع شد ببینیم چه نسخه، نسخه که ما داریم شما هم دارید یکیه، مفادش همینه. و این نهو زنگیش هم گیره به اون اخی که تخاف و هلاکه، در حالی که انهو لیسه به اخی من الاب و الام، بله حالی هم بگیرید میشه. مکه بخواه ببینید، ماه رمضانه، مال حج نیست، زمان حج نیست که واجب باشه، من کسی عمره رو واجب بدونه، علاوه حال بقیهش حالت استراره، ولی مکهش اون حالت استرار نداره. یعنی امام در یه وقتی اجازه مسافرت دادن که مسافرت تقریبا لازم شمرده میشه، در غیر اون موارد فرمودن لا، یعنی تصریح به عدم جواز کرده. زبایت از نظر متن قویه، دلالت بر حرمت میکنه، لذا مرحوم محقق هم اصلا به متن کار نداره، یه سر رفته سراغ سند، سند رو تضعیف میکنه، سند رو یک بار از یک جهت تضعیف میکنه، بار دیگه از دو جهت تضعیف میکنه، میگه راوی بلا فصل این زبایت ابی بصیره، راوی معل فصلش که قبل از ابی بصیر ابو حمزه است، ابو حمزه از ابو بصیر نقل میکنه، ابو بصیر هم از امام. در مورد ابو بصیر یک ایراد داریم و اون که مشترکه، ابو بصیری داریم که ثقه است، ابو بصیری داریم که ثقه نیست. خب راوی مشترکه و چون راوی مشترکه روا ضعف پیدا میکنه. بعد میفرماد که ابی بصیری که در اینجا گفته میشه، به نظرمون میرسه که ابا بصیریست که به روایتش نمیشه اعتماد کرد، این مال ابا بصیر، در راوی بلا فصلش اشکال میکنه، یه مرف مشترک، در راوی معل فصلش که ابا حمزه باشه، باز اینو میگه که دو احتمال داره، یک احتمال اینه که ابا حمزه سامالی باشه، اگه این باشه خوبه، روایت از جهت او قوی میشه، یکی دیگه اینه که ابا حمزه بطائنی باشه، این اگر باشه قوی نیست، این آدم مجهولیه، روایت قوی نیست. پس در مورد ابا حمزه احتمال داره که قوی باشه روایت، احتمال داره ضعیف باشه. ولی در مورد ابوبصیر اشتراک هست که خود اشتراک روایت ضعیف میکنه. گذشته از ضعفی که به خاطر اشتراک هست، ما تقریبا میدونیم که این ابوبصیر اون ابوبصیریست که ما قبولش نداریم، چون ابا حمزه هم عصادار این ابوبصیر بوده، عصادار ایشون بوده و همون عصاداری ابا حمزه نشون میده که این ابوبصیر کدوم ابوبصیره. ابوبصیر اسمش یحیی بوده، این اون ابوبصیر ضعیفه که اسمش یحیی بوده، چون عصاکش او ابا حمزه بوده. ابوبصیر نابیناست دیگه، هر جا ابوبصیر میگه نابینا، وقت عصاکشش ابا حمزه بوده. خود همین وجود ابا حمزه قرینه است بر این که مراد از ابوبصیر چه ابوبصیر است. پس روایت علایالین احتمال سقوط داره، از نظر سند احتمال سقوط داره. هر دوشون نابینا، ابوبصیر همه شون نابینا، اصلا ابوبصیر اسم نابینا است. و یمکن الجواب عن استدلال، می توانیم جواب بدیم از استدلال ابوالصلاح. چی جوری جواب بدیم؟ به ضعف الاخبار یک، هفت خط بعد یا شش خط بعد، و به انه لیس بصریح فی تحریم دو. اون به انه که شش خط بعد میاد عطفه بر به ضعف الاخباره. یمکن الجواب عن استدلاله به ضعف الاخبار و به انه لیس بصریح، یعنی به حمل الاخبار. اخبار رو ضعیف میدونیم، ثانیاً بر فرض که ضعیف ندونیم حملش میکنیم بر کراهت، که کراهت هم فتواست دیگه. گفتن کسانی که مسافرت برشون لازم نیست در ماه رمضان مشروعه که مسافرت کنن، حرام نگفتن. خب ما هم رابطه حمله بر کراهت میکنیم. و یمکن الجواب عن استدلال ابوالصلاح به این که اخبار ضعیف است و به این که ابوبصیر مشترک است. اخبار دیگر غیر از اخبار ابوبصیر که همشون ضعیف هست، میمونه این خبر ابوبصیر که اینطور میگیم و به ان ابوبصیر مشترکون، و وقتی مشترک شد روایت او هم ضعیف میشه. و ایزن یعنی علاوه بر این که ابوبصیر مشترکه، ابا حمزه هم که قبل از ابوبصیره مشترکه، اونم مشکل داره. اگه ابو حمزه سامالی باشه خوبه، اما حمزه بطائنی باشه مورد اعتماد نیست، مجهوله. و ایزن ارسل یا ارسل ان ابی حمزه انه فی الفقیه. ارسل بخونید این شیخ صدوق، ارسل بخونید که روشن، روایت رو ارسال کرده از ابی حمزه انه، یعنی از ابوبصیر، فی الفقیه، در کتاب من لاحظ الفقیه، به طور مرسل روایت رو از ابی حمزه نام کرده ان ابی بصیر. اینطور گفته، گفته ابو حمزه ان ابی بصیر ان صادق علیه السلام مثلا، که به طور مرسل نام کرده، قبل از ابی حمزه هم نیبرده. فاین کانه، یعنی فاین کانه این ابی حمزه از سومالی، اگه ابی حمزه سومالی باشد کمه و ظاهر، فت طریق و علاماقی قبی، طریقی که در این حدیث است دویست، البته به شرطی که ابی بصیر توصیق بشه و الا از طرف ابی بصیر خلال وارد میشه. از طرف ابی حمزه خلال نیست، چون ابو حمزه سومالی است، ولی از طرف ابی بصیر خلال وارد میشه. و این کان البتائنی، یعنی و این کان اون ابی حمزه، ابی حمزه بتائنی، فلیسه و طبیعن ایزن، خبر قوی نیست، یا اینکه ابی حمزه قوی نیست، ایزن یعنی همونطور که ابو بصیر قوی نبود، ابو بصیر قوی نبود چون مشترک بود، ابو حمزه قوی نیست چون مجهوله، ابو حمزه بتائنی مجهوله. خب حالا ابوبصیر کدام ابوبصیره؟ تمام شد اشکال، اشکال کرد در روایت رد کرد، از نظر سندی رد کرد. حالا سوال این که ابوبصیر کیه؟ و ابوبصیر هو یحیی بن قاسم علامه نقل فی الکافی عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر، که ابی بصیری که علی بن ابی حمزه ازش نقل میکنه همون یحیی است. و علی هو قائد ابی بصیر، علی بن ابی حمزه قائد ابی بصیر است، یعنی اساکش او بوده. ابی بصیری که یحیی است، علی قائد ابی بصیری است که یحیی است. خب فیحتمل سقوطه، پس احتمال دارد این خبر از نظر سند سقوط کند. الا ما فکری و ایزن بیان بعدی است بر ضعف دلالت، یعنی میشه اینو جواب دوم حساب کرد، اگرچه به صورت جواب نیامده ولی میشه جواب دوم حساب کرد. روایت داشت او اخن تخاف و هلاکه او، یعنی برادری که میترسی هلاک بشه به خاطرش مسافرت میکنی تا او رو از هلاک حفظ کنی، که وظیفته. اما در بعضی نسخ داره او اخن تورید و ودا اهو، دنبال برادرت میری بدرقش کنی، خب این که مسافرت واجب نیست. اون مسافرتی که اول گفتیم مسافرتی است که می رویم تا جلوی هلاکت برادری گرفته شود، اون واجب اینجور مسافرت ها. خب این واجب ممکنه در ماه رمضان روا باشه و دستور داده شده باشه، اما ما بریم به وداع برادرمون بخوایم بدرقش کنیم که سفر واجب نیست. در این حال روایت میگه روایت جز مجوز سفرهای جایز حساب شده، گفته در مارامزون نمیتونه مسافرت کنیم مگر چه این چند تا عامل باشه، یکیش برادری که میخوایی وداعش کنیم، اون برادری که میخوایی وداعش کنیم سفر واجب نیست. پس از روایت خلاف آنچه که ابوالصلاح استفاده کرده استفاده میشه. ابوالصلاح استفاده کرده بود که شخص باید مجبور به مسافرت باشد تا مسافرت برش جایز باشه. همین چند تا موردی که امام ذکر کرده بودن که مفادش اجبار به مسافرت بود، مسافرت جایز میکرد. اما در بقیه موارد ابوالسلام که جایز نیست. حالا اگر روایت نسخش اینچنین باشه، اخین تورید و وداعه، برادر این میخوایی بدرقش کنی، میگه مسافرت به روزت افطار میکنی، امام اجازه داده. پس معلوم میشه که مسافرت معمولی هم مجازه. این درست خلاف حرف ابوالسلام میشه. و ایزن در کافی نسخه تورید و وداعهوس بدل تخاف و هلاکهو، اگر این باشه فلا دلالت در این خبر این ایزن، این در این هنگامی که مسافرت جایز رو اجازه دادن، مسافرت غیر واجب رو اجازه دادن، دیگه دلالتی در این روایت بر حرمت واقعی نمیمونه. معلوم میشه که مسافرت در ماه رمضان جایز است. و به انه لیس بصریح، این عرض کردم عطف بر اون به ضعف الاخباره، یعنی یمکن الجواب از استدلال ابوالصلاح اولا به ضعف اخبار، ثانیا به این که این خبری که شما گفتی نهی توش هست ولی نهی اختصاص به حرمت نداره، میتواند نهی تنزیهی باشه. پس روایت دلالت میکند بر این که مسافرت در ماه رمضان مکروه، نه اینکه دلالت کند بر اینکه حرامه. اگر دلالت بر کراهت بکنه با روایت جوازی که قبلا گفتیم سازگاری داره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. معترضی میگه خب دلالت نهی بر تحریم واضح تر از دلالت نهی بر تنزیه و کراهته، بذارید این نهی رو بر همون معنای واضحش که تحریمه هم کنیم. ایشون جواب میده که درسته که دلالت نهی بر تحریم از هر است، ولی این روایت اگر بخواد تحریم رو افاده کند، اگر بخواد تحریم افاده کنه با آیه درگیر میشه، چون آیه جواز مسافرت رو افاده کرد، چنان چیزی روز گفتیم. حالا این روایت اگر بخواد من از مسافرت افاده کنه با آیه درگیر میشه، اگر بخواد کراهت افاده کنه با آیه درگیر نیست، نظام مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخواد حرمت رو افاده کنه با آیه درگیر میشه و باید آیه رو تخصیص بزنه، بالاخره یه تصرفی در آیه باید بکنه. و آیه قطعی و سنده، روایت قطعی و روایت ضعف غیر قطعی و سند که نمیتونه با آیه که قطعی و سنده درگیر بشه. پس باید عبارت روایت رو طوری بگیریم که قطعاً عبارت بر اون، باید از عبارت روایت معنای رو اراده کنیم که قطعاً عبارت بر اون معنا دلالت بکند و اون کراهته. در این صورت است که دلالت روایت قطعی می کنیم و اون وقت ضعف سند روایت جبران میشه و بعدن اجازه میدیم که با دلالت قطعی آیه در بیفته. بالاخره باید تو روایت قطعیتی درست بکنیم تا بتونید با سند قطعی آیه درگیرش کنید، و الا اگر از نظر سند ضعیف، از نظر دلالت هم ضعیف، با آیه اصلا درگیر نمیشه. پس باید اول دلالتش رو تمام کنید، قطعی کنید. دلالت قطعی میشود در صورت که شما ازش کراهت اراده کنید. پس به این بیان باید حملش کنید بر کراهت. پس بیان اول این بود که روایت اصلا صادر نشده، یعنی ما قبولش نداریم چون ضعیف بود. نمیگیم صادر نشده، میگیم برای ما ثابت نشده صادر شدنش. و این جواب اول. جواب دوم اینه که قبول میکنیم روایت حرمت صادر شده، ولی میگیم دلالتش نص نیست، دلالتش بر حرمت نص نیست، چون احتمال دلالت بر کراهت داره. بعدم تقویت میکنیم احتمال کراهت رو به این که این آیه میخواد تخصیص بزند، این روایت میخواد تخصیص بزند آیه رو، و آیه قطعی و دلالت قطعی و سنده. پس روایت باید قطعی و دلاله باشه تا بتونه تخصیص بزنه. اگر هم ظنی و سند باشه هم ظنی و دلاله باشه، آیه قطعی و سند رو نمیتونه تخصیص بزنه. و به انهو، یعنی این خبری که از ابی وسیل نقل شده، لیسه به سر این فتحریم، زیرا کلمه لا احتمال میدهد تحریم و کراهت هر دو را. پس نمیتونیم حملش کنیم بر حرمت تنها. و این قلنا ان الاول از هر، ولو ما قائلیم که اول یعنی دلالت نهی بر حرمت ظاهر تر است، ولی بالاخره دلالت بر کراهت هم براش هست. لکن نهو لیس به مثابت یا عارض هذا الاخبار، لکن این از هر بودن حرمت به اندازه نیست که بتواند این اخبار رو، که بتواند کاری کند که این خبر با اخبار دیگر معارض باشد، یا این خبر عموم قرآن رو تخصیص دهد. یا خصص عموم قرآن به، یعنی به چنین خبری، یعنی از حریت کراهت روشنه ولی از حریت حرمت روشنه، ولی این خبر باید دلالتش قطعی بشه تا بتونه با آیه درگیر بشه، زیرا آیه سندش قطعیه. روایت اگر یک طرفش قطعی شد، ممکنه بگیم معارضه داره با قرآن، اون وقت قرآن رو به وسیله خبر تخصیص بدیم. اما اگر هر دو طرفش ظنی شد، یعنی هم سندش هم دلالتش، این چنین خبری که ظنی و سنده و دلالته نمیتونه با قرآنی که علمی و قطعی و سنده درگیر بشه. بله؟ بله بله. لکن نهو، یعنی لکن این خبر ابی وسیل که ابی صلابش استدلال کرده، به اندازه نیست که بتواند معارضه کند حاضر اخبار، این اخبار سیئه رو که دلالت بر جواز میکردن، نمیتونه معارضه کند. یک و یخصص، یعنی ولیسه به مثابت یخصص عموم القرآن به، این ظهور در تحریم به اندازه نیست که عموم قرآن به وسیله این خبر تخصیص داده شود. از لابد لتخصیص القرآن بالخبر، یعنی اگر بخواهیم قرآن رو با خبر تخصیص بزنیم، لابد من کن الخبر نسن فی الدلاله، باید نس باشه. نص بر همه مطلبم لازم نباد لازم نیست باشه، نص بر همون مقداری باشد که داری مصلحت عام خارجش میکنی. اگر خواستی نص بود بر خروج همون مقداری که دستت عام خارج میشود، ما میتونیم این چنین خاصی رو خاص تا مخصص قرار بدیم، و الا چون آیه سندش قطعیست با روایت زنی و سند یا زنی و دلاله نمیشه تخصیص دید، بلکه یکیشو باید قطعی شد هز لابود لتخصیص رو قرآن به خبر لابود من کن خبر نستم شد دلاله نست بر چی باشد الا ما یخ رو جو به قرآن ظاهره، یعنی بر امری که به وسیله اون امر قرآن از ظاهرش خارج می شود و تخصیص داده می شه. اون وقت باید خبر نص بر این ما یخروج باشه، ما یخروج این حکم می شه، یخروج قرآن به این ظاهره، باید در اون حکمی که می گه نص باشه تا بتواند این خبر مخصص آیه بشه. و بل جمله سزاوار است در تخصیص قطعی المت که قرآن است به زنی المت که روایت است، ینبغی من کون جلالت المخصص زنی قطعیتن، باید اون مخصص زنی که خبر است باید قطعی باشد، لینجبر به اون مخصص قطعیت عام، عام در قرآن آمده قطعیت دارد از نظر سند، پس این روایت مخصصم باید از نظر دلالت قطعیت داشته باشه تا به توسط این قطعی اون غیر قطعی جبران بشه. لابد من کن دلالت مخصص زنی قطعیتن، باید مخصص زنی قطعی باشه، این اشکاله. نه اشکال نیست، این توضیح. حالا بود دنیا کنه دل داره یه بقی من کنه دلالت المخصص زنی قطعیت دل... ولو سندش زنی سلی دلالتش باید قطعی باشه، لینجه بره به این مخصص قطعیت عام که آیه قرآن که او از نظر سند قطعیست. فلا بود ان یکون دلالت خاص بر فردی که اخراج می شود به مخصص از تحت عام قطعی اقوا، اقوا خبر یکونه، یعنی دلالت خاص بر فردی که اخراج می شود به توسط مخصص اخراج می شود از عام قطعی، اون دلالت خاص بر اقوا و اتم از دلالت عام علیه بر اون فرد باشه تا بتونه عام رو تخصیص بزنه. و هو این قاعده ظاهر است و مبین فلسول است، فلا تخفل عن هذه اللطیفه. خب تمام شد مطلب، معلوم شد که ابو صلاح یا روایتی در اختیار نداره برای اثبات قولش، یا اگر روایتی در اختیارش هست اون روایت باز حل بر شرحت بشه.